عظیمی است، فوق‌العاده هم پیچیده است. واقعا چه اتفاقی میفته که ما به معرفت میرسیم؟ چه مسیری طی میشه و چه امکاناتی دست به دست هم میدن تا انسان به دانش و معرفت دست پیدا میکنه؟ این خودش یک فصلی است که باید در جای دیگری مورد بررسی قرار بگیره. امروز ما با شما حرفمون اینه که جوان در بهترین موقعیت از نظر این استعداد و ظرفیت قرار گرفته. از ذهن پویا و پرنشاطی برخوردار هست. سلول‌های ذهنی انسان در روزگار جوانی خب جوان و مهیا و آماده است برای دریافت کردن و برای حفاظت کردن. ببینید، هم دریافت کننده بسیار خوبی است و فوق‌العاده است، هم نگه دارنده بسیار خوب. هم خوب میتونه دریافت کنه، هم خیلی خوب میتونه نگهداری کنه. تصویرهای گوناگون رو، هم تصویرهایی رو که از چشم بهش میرسه، هم تصویرهایی که از گوش بهش میرسه، هم اونچه که محصول اندیشه خودش هست، اونچه که از سایر حواس بهش میرسه، همین رو هم خیلی خوب و شفاف دریافت میکنه، تصویرها رو خیلی روشن و واضح دریافت میکنه و هم خیلی خوب میتونه نگهداری کنه. لذا بهترین مقطع سنی برای دریافت‌های ذهنی روزگار جوانی است. برای اینکه شما بتونید این بانک ذهنتون رو سرشار کنید از یافته‌ها، روزگار جوانی است. و البته اونچه که انسان در روزگار جوانی دریافت میکنه ماندگارتر هم هست. میتونه از این یافته‌ها، از این دریافت‌ها تا آخر عمرش بهره برداری بکنه. این به خاطر اینکه قدرت حفظ ذهنی انسان خیلی در جوانی بالاست.
عمر عزیز است، غنیمت شمار، آشبی از حاصل آن کامیاب. هی بابر عمر گران مایه را زد کنی، جز به طریق سبا گوهر فرصت ز کفرزان مده. عهد جوانی گذرد با شتاب، عهد جوانی گذرد با شتاب.
اگه میخوای کلید خوشبختی همیشه توی دستات باشه، اگه میخوای درای سعادت یکی یکی به رود باز بشه، سرمایه های زندگی تو بشناس. کلیدای خوشبختی همین سرمایه ها هستن.
جوانی بهار عمر و زیباترین فصل زندگی. خوش به حال کسایی که بهار زندگیشون شکوفاست. سلام به همه جوانهای پرشور و حال ایران اسلامی. چقدر سعی کردین که از فرصتهای دوره جوانیتون، از امکانات و نعمتهایی که خدا در دوران جوانی بهتون داده، بهترین بهره رو ببرین؟
همیشه از فرصتام استفاده کردم. موقع تحصیل از این فرصت استفاده کردم، درسمو خوندم، به دانشگاه راه پیدا کردم، در کنار این فعالیت‌های دیگه انجام دادم و تا اینجا فکر می‌کنم تونستم استفاده بهینه رو کرده باشم.
والا سعی کردم بهترین بهره رو بردیم، که حالا به نوعی وسع مالی و امکانات کمی که داشت خانوادمون، به هر حال خودمون رو تا اینجا رسوندیم.
من همیشه سعی کردم از نعمتایی که خداوند داده استفاده بکنم، ولی خب خداوند میفرمایند انسان خسران دیده است، همیشه ضرر کرده. معنیش اینه که آدم هیچ وقت نمیتونه از فرصتایی که داره، از نعمتایی که خداوند بهش داده استفاده کامل رو ببره.
سعی کردم اینطور باشه، ولی اگر میشد برگردم برنامه‌ریزی دیگه‌ای می‌کردم. فکر می‌کنم که خیلی از فرصت‌ها درست استفاده نشده.
سعی کردم تا حدی که در توانمه از فرصتایی که خدا در اختیارم قرار داده حداکثر استفاده رو، بهترین استفاده رو بکنم.
متوسط، نه خیلی زیاد نه خیلی کم. تا حدی که خودم راضی باشم.
جوان ما هنوز تو فکر سرمایه های زندگیشه. هر وقت یکیشونو میشناسه میاد فکر میکنه و گاهی هم با اون سرمایه حساب کتاب میکنه. البته بهش حق میدم. سرمایه های دوران جوانی اونقدر با ارزشن که آدم باید حساب کتاب دقیقشون رو داشته باشه، وگرنه بدون حساب کتاب ممکن ازشون غافل بشیم و از دستشون بدیم. جوان ما میگفت حالا که یکی از سرمایه های جوان دانایی و خوب فهمیدنشه، واقعا باید چیکار کنه که این سرمایه براش همیشگی باشه؟ چیکار کنه که شخصیت علمیش توی همین دوران پایه‌گذاری بشه؟ به جوونمون نگاهی کردم و گفتم میبینم که از این سرمایه ها خوشت اومده. خیلی خوبه که همه جوونا روی این سرمایه ها ارزش و قیمت بذارن. اون وقته که جوونی براشون ارزش پیدا میکنه. حالا ببینیم استاد حاج علی اکبری نظرشون چیه.
این نعمت بسیار بسیار بزرگ که همین ذهن پویا و پرنشاط و فعال و آماده است، این نعمت بسیار عظیم و بزرگ که به شما اجازه میده و امکان میده که به یکی از بلندترین مقامات انسانی که مقام معرفت و علم و دانایی است دست پیدا کنید، شکرش به چیه؟ شکر این نعمت بزرگ در روزگار جوانی اینه که ما باید یه کار علمیه، کار معرفتی و شناختیه، هم وسیع، هم عمیق، هم منظم، این رو برای خودمون طراحی کنیم. میشه گفت یکی از زیباترین حالاتی که یک انسان درش قرار میگیره اون وقتی است که در کار معرفت و علم و دانستن هست. وقتی که داره تلاش میکنه برای دانستن، اون وقتی که داره تلاش میکنه برای بهتر دانستن، وقتی که داره تلاش میکنه برای کشف حوزه تاریک مجهولات و نادانسته ها، اون یکی از زیباترین حالاتی است که یک انسان درش قرار میگیره و در مسیر عمر یکی از بهترین و زیباترین حالاتی که یک جوان درش قرار میگیره اون وقتی است که در کار دانش و معرفته، در حال تحصیل معرفت هست. عجیبه این لحظاتی که یک جوان در حال آموختنه یا داره اندیشه میکنه، داره مطالعه میکنه، داره از محضر استادی بهره‌مند میشه، در این حالات گوناگون علمی وقتی قرار میگیره، وقتی است که فرشته ها به او مباهات میکنن، وقتی است که خدای متعال در اون لحظات او رو خیلی دوست میداره، اولیاء الهی او رو خیلی دوست دارن در یک چنین لحظاتی. البته همونجور که عرض کردم این نعمت بسیار بزرگ رو در جوانی، یعنی نعمت این ذهن آماده، این رو باید ازش به خوبی قدرشناسی کنیم. اون قدرشناسی خوب از این نعمت عظیم اینه که هم وسیع کار مطالعاتی و علمی و معرفتی داشته باشیم، هم عمیق، هم سعی کنیم حوزه دانسته هامون وسیع و گسترده باشه در همه زمینه های مورد نیاز در زندگی. الان شما باید شروع کنید به دانستن و هم اینها رو با اندیشه، با تفکر عمیقش کنید، بهش عمق ببخشید. و البته تفکره که هم عمیق میکنه معرفت ما رو، هم پایا و ماندگارش میکنه. و ضمن این که منظم، یعنی این میز ذهن شما باید همیشه از انضباط برخوردار باشه. بالاخره باید کار علمی شما کار با انضباط و مرتبی هم باشه. خلاصه تا میتونید باید ورزش ذهنی داشته باشید و این فرصت ها رو اصلا از دست ندید. واقعا خوشا به سعادت جوانی که ایام جوانی خودش رو به اندیشه ورزی، به مطالعه، به کشف و به دانستن بپردازه. مسیر خوشبختی رو حقیقتا برای خودش هموار کرده. این یکی دیگر از سرمایه های بزرگی است که شما ازش برخوردار هستید و خوشبختانه دارید ازش هم استفاده میکنید، ولی خیلی بیشتر از اینها باید بهره‌مند بشید. و یادتون باشه شالوده شخصیت علمی شما الان که ریخته میشه، دقیقا میشه از جوانی تشخیص داد آینده علمی هر کسی رو، آینده معرفتی هر کسی رو میشه تشخیص داد. الان ببینیم چه کار کرده این شناژ بنای شامخ معرفت در جوانی است که بسته میشه، اون بنیانها الانه که گذاشته میشه.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
به جوانمون گفتم دیدی فراغتم جزو سرمایه هاست؟ گفت دوباره کم آوردم، من هرچی میگم جزو یکی از سرمایه های زندگی محسوب میشه و خودم نمیدونم. گفتم حالا مونده تا این گنج دوران جوانی رو کشف کنی، فقط نذار کم بیاری. گفت این نعمت فراغت برام خیلی جالب بودا، فکر میکردم هر کی فراغت داره یعنی این که باید به تفریح و خوشگذرونی بپردازه، اما دیدم نه بابا، نباید دست کم بگیرمش. خیلی قیمتش بالاست. گفتم بازم میشه از این سرمایه ها حرف زد. بازم میشینیم پای صحبت‌های استاد حاج علی اکبری درباره نعمت فراغت.
خب شما در شرایطی هستید که به برکت این نعمت بزرگ میتونید از ظرفیت‌های عظیمی که خدای متعال در اختیارتون قرار داده به خوبی استفاده کنید. مثلا همین ظرفیت دانایی که ازش اسم بردیم چند دقیقه پیش به معنی یکی از سرمایه‌های بزرگ جوانی، شما به برکت این فراغتی که دارید شما میتونید خوب الان درس بخونید، میتونید خوب مطالعه کنید، میتونید خوب تفکر کنید. شما خیال میکنید چنین چیزی بعدها به آسانی برای شما ممکنه؟ وقتی مسئولیت زندگی خانوادگی بر انسان پیش میاد، وقتی شخصی به نام همسر در کنار انسان قرار میگیره، وقتی فرزندانی پیرامون انسان قرار میگیرن، وقتی توقعات گوناگون اجتماعی از شما به عنوان یک شهروند، به عنوان یک عضو جامعه، به عنوان عضو یک مجموعه آرمانی وقتی متوجه شما میشه، شما خیال میکنید دیگه به این آسونی میتونید کار علمی بکنید، میتونید کار مطالعاتی بکنید، میتونید کار فکری بکنید، دیگه گاهی انسان باید خوابش رو ببینه. اینها از فرصتهایی است که انسان در جوانی در اختیار داره. خب پس ببینید شما به برکت این فراغتی که حالا میتونید بگید من یا دبیرستانی هستم یا دانشگاهی هستم یا حوزوی هستم، دارم مطالعه میکنم، دارم تحصیل میکنم، دارم کارهای علمی انجام میدم، اونم به شکل وسیع و گسترده، خب این به برکت فراغته. به همین ترتیب سایر نعمتها، شما به برکت همین فراغت میتونید به تربیت بدنی خودتون بپردازید، به ورزش میتونید به شکل مناسب و شایسته بپردازید، به برکت همین فراغت شما میتونید به تغذیه معنوی خودتون بپردازید، میتونید حال و هوای معنوی رو در خودتون گسترش بدید، میتونید اوضاع روحانی خودتون رو به شکل شایسته بهش بپردازید، به برکت همین فراغت شما میتونید به خودسازی اخلاقی خودتون بپردازید، شما میتونید بسیاری از رفتارهای ناشایست رو از محیط شخصیتی خودتون پالایش کنید، به برکت همین فراغت میتونید بسیاری از ویژگی‌های برجسته اخلاقی رو در خودتون به وجود بیارید. بله فراغت خیلی نعمت بزرگی است. بی جهت نیست که پیامبر عظیم الشان در کنار نعمت عمر، در کنار نعمت جوانی، در کنار نعمت سلامتی، نام نعمتی با این عظمت رو میاره، این نعمت فراغت که خوشبختانه شما ازش برخوردار هستید و باید خیلی قدرش رو بدونید و شکرش هم همینه که حسابی از فرصتها استفاده کنید. فاذا فرغت فانصب، حالا که فراغتی پیدا کردی حالا بکوش، تلاش کن، برنامه ریزی کن و از این فرصتها به خوبی استفاده کن. بله برای اینکه بتونید از بخش‌های جدی کارتون بهتر بهره‌مند بشید، بخشی از این ایام فراغت رو مخصوصا در جوانی بگذارید برای تفریح، تفریح سالم، برای کارهای گروهی و فردی که اونها هم میتونه فرصت سازی کنه که شما به کارهای جدی ترتون به خوبی بتونید انشالله بپردازید.
بیایید ای رفیقان عاشقانه، عاشقانه به کوی دوست گیریم عاشقانه، چروز از مشرق خاطر براری روزان مهر آن ماه یگانه، روزان مهر آن ماه یگانه.
خداحافظ جوون امروز، ولی برمیگردیم با یه کلید خوشبختی دیگه. منتظر باش.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای. به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.
صبح شما به خیر باشه عزیزان شنونده. صبح روز عرفه که
روز بسیار پرفضیلتی هست و اعمال مختلفی که سفارش شده انشالله که بتونیم عمل بکنیم به آداب این روز عزیز و خداوند لطف و عنایتش رو بر ما نازل بکنه. مکارم خوبان درس اخلاق مرحوم حضرت آیت الله مشکینی است که 20 دقیقه از این برنامه و از سخنان مرحوم آیت الله مشکینی بهره میبریم.
ای دل اگر
الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین العاقبة للتقوى واليقين الصلاة والسلام على سيدنا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. در روایات بر میخوریم به این مطلب که علم مقدم بر عمل است و علم مقدمه عمل است. طبیعی مطلب هم اندل عقل همین است. تا علم نباشد عمل تحقق پیدا نمی کند و تا انسان دانا نباشد توانا نمی شود. والعلم یحتف بالعمل. روایات هم می گوید که علم است که ابتداعا در صحنه دل فرو می نشیند و سپس انسان را دعوت به عمل می کند. این مطلب گویا مسلم است. پس علم بر عمل مقدم است و عمل توقف به علم دارد. گاهی به مسائل دیگری و روایات دیگری نیز بر می خوریم که می گوید عمل است که علم را می آورد و عمل مقدم بر علم است و تقوا که تولید علم می کند و پس عمل مقدم بر علم است. ابتداعا عمل را باید پیدا کرد تا علم را پیدا کرد. از برخی از آیات هم این معنا استفاده می شود. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگر شما عامل باشید و متقی پس از آن خداوند بینشی بر شما عطا می کند که خیر و شر را درک کنید، تمییز بین حق و باطل دهید و علم به حق و علم به باطل پیدا کنید. پس اول عمل و تقوی و سپس تولید فرقان و علم به تشخیص حلال و حرام و حق و باطل. بنابراین عمل مقدم بر علم است. روایاتی هم دارد من اخلص لله 40 صباحا اجر الله ینابی علی حکمه من قلبه علی لسانه. کسی که 40 روز حداقل درست به اعمال خودش برسد و خود را پاکیزه کند و اخلاص در عمل انجام بدهد، آنگاه هست که چشمه های دانش در صحنه مغزش پیدا می شود و از راه زبانش به جامعه فرو می ریزد و نازل می شود. پس باید ابتداعا اخلاص پیدا کرد و عمل پیدا کرد و سپس علم و دانش پیدا کرد و
بنابراین علم بعد از عمل است و علم توقف بر عمل دارد. پس ما دو مقدمه اینجا به دست آوردیم که نتیجه دو مقدمه یک دور کامل است. عمل توقف به علم دارد، علم مقدمه بر عمله، علم توقف بر عمل دارد و عمل مقدمه بر علم است. آیا مطلب چنین است؟ حل این مطلب چیست؟ این مقدمه بود برای بیان این عرض که در میان این دو مطلب باید دقت کرد و تنافی وجود ندارد. آری در مرحله اول پایه علم است و بدون دانش انسان عملی نمیتواند انجام بدهد. عملهای صحیح فکری و عملهای کامل بدنی، اعمال اعتقادی، اعمال قلبی، اعمال بدنی، تمام اینها توقف به دانش دارد. تا دانش پیدا نشود، تا پایه اول گذاشته نشود، تا خشت اول را معمار کامل انسانیت بر زمین نگذارد، ساختمان انسانیت و کمال و علم و تخلق به اخلاق الله و آداب الله پیدا نمی شود. در مرحله اول باید علم پیدا کرد و سپس در مرحله دوم عمل است. لکن اگر دنبال علم عمل بیاید، اون عمل هم دوباره برای علم دیگری مقدمیت پیدا می کند. یعنی نتیجه اینه وقتی که انسانی عالم شد، اگر پس از علمش به علم خیش عمل نکند، اون علم از انسان می رود، می پرد یا بماند بی نتیجه می شود. اما اگر دنبال علم عمل بیاید، اون عمل علم دیگری را ایجاد می کند، اون علم دیگر عمل دیگری را می طلبد، اون عمل علم دیگری را ایجاد می کند و همچنین متسلسلن در اضافه و در تکامل است. و به تعبیر دیگر میان علم و عمل تقابل است، میان علم و عمل خدمات متقابل است، تأثیرات متقابل است. علم عمل می آورد و اون عمل هم علم دیگر می آورد و اون علم دیگر اعمال دیگر ایجاد می کند و اون اعمال علوم دیگری. اینها با هم دیگر تأثیرات متقابل دارند، اینها نسبت به یک دیگر خدمات متقابل دارند. اگر عالم به علم خودش عمل کند، علومی برای او ایجاد می شود. اگر بخواهیم به بیان بهتری و روشنتری مطلب را عرض کنیم، اینه که علوم انسانی همه تحصیلی نیست، علوم انسانی همه خواندنی نیست. دو رقم انسان علم دارد، همانند که اون که امام صادق علیه السلام در صفات انسانی یک چنین مطلبی را بیان می کند، می فرماید اما وصف الانسان، اما حال الانسان، کمالات الانسان، صفات الانسان، فضائل الانسان و رذائل الانسان، منها کسبی و منها موهوبی. مقداری از اینها در خمیره وجود انسان به ودیعت گذاشته شده و مقدار دیگری هم من عند الله، مقدار دیگری هم انسان باید کسب کند. موهوبی دارد و تکسبی دارد. علوم چنین است، علوم مقداریش تکسبی است. باید وارد مدرسه شوید، باید کتاب باز کنید، در مقابل استاد زانو به زمین بزنید، بشنوید، فرا بگیرید، دقت کنید، مطالعه کنید، مباحثه کنید، حفظ کنید تا به مرحله از علوم برسید. مقداری از علوم چنین است، مقداری از علوم تکسبی است و باید درس خوند. ولی علوم دیگری و اون علم لطفی و اون علم لدنی پروردگار است که خداوند در برخی از دلها علومی را القا می کند، علومی را الهام می کند، آن علوم است که فضیلت دارد و اون علوم الهامی است که بزرگان او را داشتند و اون نور دیگری است که بر صحنه دل از طرف پروردگار می تابد و اون نور است که بر انسان قدرت عظیمی عنایت می کند و این است معنای این جمله که در روایات شریف وارد است: العلم النور یقذفه الله فی قلب من یشاء. دانش الهی نوری است که اون نور در قلب آن کس که خدا بخواهد تابش می کند. این علم است و این دانش است که توقف به تقوا دارد و به عمل دارد. این علم شما که دارید یک علم دیگری لازم دارد، این علم است که پس از عمل ایجاد می شود و این است معنای این جمله که قرآن می گوید ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. باید انسان متقی باشد تا اون نیرو و قوه الهی را پیدا کند، باید تقوا پیدا کند تا بتواند اون علوم را پیدا کند. و بهتر برای دوستان این جمله را عرض کنم، مطلبی بسیار حساس و مورد ابتلای ما. اگر ما بخواهیم درست بسنجیم، پیوسته در صحنه زندگی برای ما امور متشابه پیش می آید، عقاید متشابه پیش می آید، اعمال متشابه پیش می آید، خصوصا در جو روزمون فرقه ها و گروه ها و گروهک ها و حزب ها و ملل و ادیان و مسلک ها و مکتب های متعددی پیش می آید که انسان بر سر دراهی ها قرار می گیرد و این طبیعی مطلب است. انسانی پیوسته از نظر اعتقادات بر سر دراهی های مختلف قرار می گیرد که باید یک نیروی دیگری بیاید و دست انسانی را بگیرد و به سوی حق هدایت کند. از نظر عملهای خارجی اعمال متشابهی و مختلفی برای انسان پیدا می شود که باید استمداد از نیروی غیبی کند. در مراحل مختلف مکتبها و فرقها و حزبها احزاب مختلفی در جامعه پیدا می شود که باید انسان به استمداد غیبی حق و باطلش را تشخیص بدهد. اون نیروی واقعی، اون نیروی غیبی، اون علم لدنی که در این موارد انسان را از جهل به سوی علم، از انحراف به سوی استقامت می آورد، اون علم دیگری است که باید از راه دیگر پیدا کرد و عمده همینه. این سه جمله که در ابتدای عرضم از دعای مکارم الاخلاق به حضورتون عرض کردن مفادش همین است. این دعای بسیار عظیم که چیزی از حوائج ماها نمونده که ما باید بخواهیم در این دعا گنجنده شده است. اینجا اینجوری دارد: اللهم اهدنی اذا اشتکلت علی الامور لاهداها. پروردگارا اونگاه که کارها مشتبه شد، افکار مشتبه شد، عقاید مشتبه شد، مرا به اون عقیده که اون عقیده اهد العقایده ایصال به مطلوب کننده تر است، مرا به سوی اون عقیده راهنمایی کن و ایصال بفرما. و اذا تشابهت الاعمال لاذکاها، وقتی که عملهای بدنی، کارهای فارضی من بر من مشتبه شد، مرا به کاری که رضای تو در آن است و کاری که بهتر و پاکیزه‌تر است، مرا به سوی او هدایت بفرما. و اذا تناقضت الملل، وقتی که ملتها و مکتبها مختلف شدن، مرا به اون گروه و اون حزب، حزب توست و اراده توست، بر آن هدایت فرما. این همون علومی که برای انسان باید الهام شود. این علم خواندنی نوری لازم دارید برادران، شما غیر از درس یک علوم دیگری لازم دارید، به اون